نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم. باز هم توفیقی حاصل شد تا به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه دانشجو یکی دیگه از این برنامه‌ها رو تقدیم حضور یکایک شما سروران گرامی بکنیم. انشاءالله که بتونیم از لحظه های طلایی و معنوی این ماه خدا خوب استفاده بکنیم و بهره ببریم و توشه باشه برای آخرت، قبر و قیامت همه ما. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دانشجو با موضوع زن، زیبایی و عفاف و انشاءالله در طول برنامه از کلام شیرین و شیوای کارشناس و مهمان بسیار ارجمند سرکار خانم حسینی، مدرس و مشاور دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مسائل زنان، خانواده، اخلاق و تربیت استفاده خواهیم کرد. طبق روال برنامه دانشجو چند تن از دانشجویان عزیز کشورمون هم در این برنامه حضور دارن که به جای خودش حتما معرفی خواهند شد و صحبت‌های زیبای این عزیزان هم استفاده لازم رو خواهیم کرد. دعوت میکنم با برنامه دانشجوی امروز با ما همراه باشید. خب قبل از این که بحثمون رو شروع بکنیم، خدمت شما شنوندگان عزیز یادآوری میکنم که دو شماره تلفن 29-1551-29-1552 با پیش شماره 0251 در اختیار شما عزیزان شنونده است برای اینکه با روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید و هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا صحبتی که فکر میکنید باید در این برنامه عنوان بشه یا موضوعاتی که به ذهنتون میرسه حتما با همکاران ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم از صحبت‌ها، تجربه‌ها و نظرهای شما هم در این برنامه استفاده بکنیم تا به کیفیت و کمیت این برنامه کمک شایانی بشه. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما بزرگواران. با امید و توکل به خدا برنامه امروز دانشجو را آغاز می‌کنیم. خب از عزیزان دانشجومون درخواست می‌کنم که در ابتدای برنامه یک معرفی داشته باشن، هم ما آشنا بشیم، هم سرکار خانم حسینی آشنا بشن و هم عزیزان شنوندمون و بعد ان شاءالله وارد بحث بشیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محدثه طبسی هستم، دانشجو رشته معماری، در خدمت شما.
ممنونم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت مجری محترم و کارشناس عزیزمون. فاطمه وفایی هستم، دانشجو ترم آخر رشته فقه و معانی حقوق اسلامی.
خوش آمدید.
فاطمه اسدی هستم، دانشجو رشته فقه و حقوق معانی.
خوش آمدید.
به نام خدا، سمانه محمدزاده هستم، دانشجو کارشناسی حسابداری دانشگاه آزادگان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از هر چهار عزیزی که قبول زحمت کردند در استودیوی برنامه دانشجو حضور پیدا کردند تا انشالله از صحبتاشون استفاده بکنیم. حالا از این چهار بزرگوار درخواست میکنیم که تعاریف خودشون رو در مورد زن، زیبایی و عفاف و اینکه حد و حدودش چه مقدار هستش یا هر صحبت و توضیحی که فکر میکنن لازمه در این برنامه بیان بشه، اگر شبهه‌ای دارن، مشکلی دارن، سوالی دارن مطرح بفرمایند، یک توضیحات مختصری، یک مقدمه‌ای بگن تا انشالله وارد بحث بشیم.
به نظر من رفتاری مناسب زیباست که در عین اینکه صراحت توشه، سنگینی و اون حجب توش نمایان باشه. مثلا خانوما که الان بیشتر میبینیم تو جامعه ما هستن، بعد اون حد و مرزی که هم اسلام گفته هم شرع اونو اعلام کرده،
بله،
اونو باید رعایت بکنن. البته اینا همه بستگی داره به خود فرد، ولی خب حالا که خیلی از این آزاد گذاشتن و ازش سوء استفاده شد، باید فرهنگ سازی بشه. حالا توسط ما چه ما هی بگیم فایده نداشته باشه، ولی بالاخره باید اینقدر توی این زمینه ها پژوهش بشه، اینقدر چجوری بهتون میگم، اینقدر فعالیت بشه توی این زمینه ها که دیگه مردم بفهمن که حد و مرزها چیه، خانم ها بفهمن حد و مرزها چیه و آقایون هم به تبع اون انجام بدن که رفتار کاملا متقابل باشه.
خانم وفایی، شما هم یک تعریفی اگه دوست دارید داشته باشید در مورد زن، زیبایی، عفاف.
زن، زیبایی و عفاف سه تا کلمه‌ای که واقعا میشه گفت مکمل همه. یعنی زن زن زمانی زیباست که به معنای واقعی کلمه عفت در گفتار و رفتارش داشته باشه. خب. بر اساس اون قوانینی که تعریف شده.
بسیار عالی. خانم اسدی،
به نظر من ارزش زن به رعایت عفاف، حالا تو جنبه‌های مختلف رفتارش، گفتارش، یعنی اون وقار و متانتش رو رعایت بکنه.
درسته.
بعد وقتی که عفت رو رعایت بکنه، اون زیباییش به کمال میرسه.
درسته. خانم محمدزاده،
با توجه به اطلاعاتی که من دارم، من میدونم انسان هم روح داره و هم جسم داره. عفاف یعنی این که انسان، یک خانوم، هم از لحاظ جسمی حجاب داشته باشه و هم از لحاظ روحی عفت کلام داشته باشه، زیبایی گفتار داشته باشه، زیبایی رفتار داشته باشه. فکر میکنم هر انسانی اگر بخواد عزیز باشه، فقط کافیه که عفت رو یاد بگیره و ما از خانم حسینی میخوام که تو این مسیر ما رو کمک کنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از چهار بزرگوار، بسیار خلاصه اما کامل. بسیار ممنون و سپاسگزارم. خانم حسینی، ما میدونیم عفاف، حجاب، این کلمه ها خیلی ارزشمندن، تقدس خاصی دارن، یک حرمت خاصی همراه خودشون میکشن و یک چیزیست که فکر میکنم از آن خداست، از آن من و دیگری نیست که بخوایم حالا ازش کوتاهی بکنیم، حد و مرزی براش معین بکنیم، بگم من دلم میخواد این مقدار از عفاف رو رعایت بکنم، این مقدار از حجاب رو رعایت بکنم. این حقیست الهی که برگردن ما نهاده شده و تکلیفیست الهی و مشخصا هم راه به ما نشون داده شده. اما شاید خیلی از عزیزان شنوندمون الان بگن عفاف چیه؟ اصلا تعریف عفاف چه تعریفیست؟ چه حد و حدودی رو در خودش جا میده؟ ما به چی میگیم عفاف؟ حد و مرزش با حجاب چیه؟ بعد انشالله یک تعریف مختصری داشته باشیم. در مورد تعریف دوستان هم یک مشخصاتی رو که عنوان کردن در مورد زن زیبایی عفاف یه مقدار صحبت بفرمایید، تا انشالله عزیزان اگر سوالی به ذهنشون میرسه حتما مطرح بکنم. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و دوستان حاضر و همه کسانی که صدای ما رو میشنون. دوستان ما خیلی قشنگ وارد بحث شدن و بسیار کمک کردن. در زمینه تعریف این سه تا واژه که کنار هم قرار میگیره خودش خیلی کمک میکنه به تعریف، ولی قبلا مقدمتن، یعنی من عرضم این هست که وقتی زن مطرح میشه یعنی که بحث جنسیتی میشه.
دوست.
پس بنابراین در این بحث جنسیتی ما یه مرد داریم و یک زن داریم. حالا اصلا چرا مرد و چرا زن؟ چون اگر قرار بشه که ما روی زن تنها بحث کنیم، بحث یعنی مقفول واقع میماند اون بخش دیگری که خداوند از آفرینش اونها منظور خاصی رو داشته. هدف از آفرینش انسان به کمال رساندن انسان و تقرب او و رفتن به مرحله دیگری از زندگی، آمدن توی دنیا برای آماده سازیست برای مرحله بعد. ما اگر که این مقدمات رو نگیم، عفاف رو نمیتونیم خوب تعریف کنیم. خب انسان یکی، همطور که خانم محمدزاده فرمودن، ایشون گفتن انسان موجودیست آمیخته از روح و جسم، یعنی موجودیست دو ساحتی. اگر بخواهیم تعریفی از عفاف داشته باشیم، بحث عفاف رابطه مستقیمی با روح انسان داره، ولی آثارش در جسم انسان ظاهر میشه. به همین دلیل هدف از آفرینش انسان موجودی دو ساحتی و خلیفه خدا در روی زمین، مسجود فرشتگان، گل سرسبد آفرینش، هدف از آفرینشش چی بوده؟ این که به کمال برسه. کمال انسان را چه کسی میداند چیست و مسیرش رو مشخص میکنه؟ آفریدگار او، و او تعریف میکنه که این چه موجودی است و کجا باید بره. وقت پس ما باید توی این مسیر، یعنی مسیری که فاصله بین مبدا آفرینش و منتها، محلی که انسان باید برسه رو بررسی کنیم، خیلی خوب میتوانیم بفهمیم که چون دنیاست انسان دو جنسیتی باید میشده در این دنیا، به دلیل اینکه یک جنس خودشه و گرایشات خودشه، دو جنس به دلیل گرایشاتی که دو جنس به هم دارن.
درسته.
کنار هم قرار گرفتن این دوتا و کار خلقت رو بسیار آسان میکنه، و اگر نبود اصلا کار پرورش انسان، کار تکثیر نسل، ادامه زندگی در روی زمین ممکن نبود. و حالا ما در روی زمین هستیم با اون گرایشات و با اون کمالی که منتظر ماست.
بله.
این گرایشات رو از یک سو نگاه کنید، پس زن و مرد، حالا چون ما داریم بحث از زن میکنیم، حتما بحث از مرد در کنار زن مطرح میشه. در قرآن سوره به نام نساء هست، ولی آیا فقط گزارشات و احکام و حقوق و مباحث مربوط به زنان توش هست؟ نه، اتفاقا مهم بودن این سوره از این جهت است که به زن میپردازد که در کنار مرد است و حتما مباحث مرد ها هم در این سوره مطرح میشه، چون زن که بدون مرد و مرد بدون زن مفهومی نداره پرداختن بهشون در این مرحله از زندگی که زمین هست و دنیا هست. زیبایی رو که مطرح کردید، اینجا نظام احسنه. همه میدونیم در بحث های امروزی که ما انجام میدیم، اگر فقط در دنیا و از دنیا و راجع به دنیا صحبت کنیم، بسیار تعارضات مطرح میشه و بسیار سوال ها و شبهات. علت این که الان هم تو جامعه ما شبهات فراوانی درباره احکام و حقوق هست و چراهای فراوانی هست، برای اینکه علت این که این احکام برای چی وضع شده خیلی توضیح داده نمیشه، فقط میگه این حکم هست و باید اجرا بشه. علتش باید بره برگرده مباحث جهان بینی ما. در جهان بینی ما کی هستیم، کجا واقع شدیم، از کجا آمدیم، به کجا میخوایم بریم، خودمون چند ساعتی هستیم. ما موجوداتی هستیم دو ساعتی، یعنی شما یک موجودی رو در حال راه رفتن، غذا خوردن، نشستن، برخاستن میبینید، ولی این موجود یک عقبه‌ای داره که قابل مشاهده فعلا نیست، مگر با چشم عقل، مگر با چشم جان. کسانی که با چشم جان به این موجود می نگرند، این احکام حقوق براشون بسیار جا افتاده است، اصلا دنبالشن. کسانی که هنوز نتوانستند این عقبه انسان رو، این عقبه زن رو، این عقبه مرد رو نگاه کنند، فقط یک نگاه بسیار جزئی به این ظواهر دارند و این ظواهر نمی تواند توجیه کننده اون احکام بالایی که به ملکوت انسان بستگی داره باشه. برای همین ما میایم اول وارد ملکوت انسان میشیم. انسان موجودی ملکوتی است که اون حقیقتی که باید بهش برسه رو میخواد برسه. زیبایی اون وقت تعریفش متفاوت میشه. زیبایی که ملکوت انسان رو تأمین میکنه از طریق همون عفاف است. عفاف یعنی چی؟ انسان از ظاهر خیش خرج نمیکنه برای محبوب شدن، به دلیل اینکه، یعنی ظاهر خیش را مستمسک برای محبوب شدن قرار نمیدهد، زیرا این مستمسک شدن ظاهر برای محبوب شدن صدمه جدی ملکوتی به او وارد میکنه و اون کمالی رو که منتظرش هست رو مختل میکنه. به همین دلیل تا میگیم زن مرد مطرح میشه، تا میگیم زیبایی ملکوت باید مطرح بشه، و وقتی ملکوت انسان مطرح میشه و آینده انسان مطرح میشه، چون موجودی است رونده و پویا و ایستایی نداره، اصلا عالم دنیا خود به خود آخرین عالم، یعنی دورترین عالم از ساحت ربوبی و اولین جایی که انسان توش واقع میشه و باید به سرعت ازش عبور کنه بره. ما اگر بخوایم با دنیا، احکام دنیا مقایسه کنیم انسان رو و خوبی ها و بدی ها رو، میتونیم بسیار سوال داشته باشیم، ولی اگر اول انسان را ملکوتی توضیح دهیم، بسیاری از سوالات ما تبدیل به توضیحات میشه، یعنی شبهات ما تبدیل به بیشتر خواستن و بیشتر دانستن درباره این حکم و علت این حکم میشه.
در این لحظه شما برنامه دانشجو رو میشنوید.
در مورد حجاب، زیبایی و عفاف زن میخوایم صحبت کنیم.
درسته.
و ما همه میدونیم که زیبایی یک خانوم، یک آقا، بینه که عفیف باشه، نجیب باشه، و هممون در همه ادیان این رو قبول داریم که حجاب و عفاف زیبایی یک زن رو نمایان میکنه و به اون ارزش و قرب و منزلت میده. میخوام از استاد عزیزم این سوال رو بپرسم که واقعا من اگه بخوام از شما بپرسم عفیف کیه، شما چه پاسخی به من میدین؟
موجود عفیف موجودی است که ضمن این که در دنیا داره زندگی میکنه و قواعد دنیا رو رعایت میکنه، چون ببینید قواعد دنیا در بعضی از مواقع با عالم ملکوت و روح انسان سازگاری داره، در بعضی از مواقع ناسازگاره. ما باید این موارد سازگاری و ناسازگاری رو بشناسیم. عفت به ما قاعده ای رو میدهد که به خوبی و به راحتی تشخیص دهیم کجا سازگار است و کجا ناسازگار. موارد سازگاری رو بدون هیچ ممانعتی اجرا کنیم و موارد ناسازگاری رو به راحتی جلوگیری کنیم. بحث زیبایی که مطرح میشه، چون تو جلسات قبلی هم که ما راجع به زیبایی صحبت کردیم گفتیم صورت زیبایی یک زن خب خیلی قشنگه، قابل رؤیت، آرایش صورت رو زیباتر میکنه، زیبایی قابل ستایشه، ولی گفتیم این زیباییه با قواعد دنیا، با قواعد این عالمی که ما توش هستیم تعریف میشه زیبایی، ولی اگر به ملکوت انسان نگاه کنیم گاهی از اوقات این زیبایی همچنان زیبایی است تعریفش و گاهی به شدت زشتیه. عفت در اون زیبایی ملکوتی رو تعریف میکنه.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
خب خیلی از احکام علت وجودش کامل برام مشخص نیست. خب بعضی از تفسیرهایی هم که از این علت ها میشه، حالا مثلا صرفا چون صحبت ما در مورد عفافه، من اینو مثال میزنم، چون آیایی که در مورد حجاب یا عفت خانم ها یا آقایون هست، خب هر کی به نظر خودش یه جوری تفسیر میکنه، ممکن میشه تفسیر برای، ولی خب کامل انگار نمیدونم احساس میکنم، چون هنوز احتیاج به علت واسه اشخاصی که دارن مخالفت میکنن، منظورم هنوز مشخص نشده که چجوری باید توجیه بشن اینها، باید حتما موشکافی بشه همچین علت حجاب.
من فکر میکنم که تو جامعه ما الان یه اتفاق بدی که افتاده واسه یعنی چیزایی که شرع گفته رو درست بیان نمیکنن، حتی مبلغینمون. نمیخوام همه رو زیر سوال ببرم، ولی کسایی هستن که نظر شخصیشونو، حالا خیلی کسایی نیستن که پیگیر باشن، کسایی که خیلی تحقیق و تفحص بکنن، پیدا بکنن دلیل و منطقو، همونو مثلا قبول میکنن، میپذیرن و اونو به اون کسی که به گوینده، به مخاطب اعتماد میکنن و اونو قبول میکنن اون حرفو. ولی واقعا این حرف اسلام شاید نباشه، شاید نظر شخصیش باشه، نظر شخصی اون کسی باشه که میگه و به پای اسلام بذاره. به خاطر همینم هستش که خیلی ها نمیپذیرن، خیلی ها خب اسلام خیلی معقولانه همه چیو مطرح کرده، نه کسیو محدود کرده. درسته که حجاب محدودیت نیست واقعا، اینو خود اسلام هم گفته، ولی میگم خیلی از کسایی که اینا این قضایا رو مطرح میکنن درست و روشن بیان نمیکنن، خاطر همینم هم هستش که کسایی تخطی میکنن در این.
بعضی خوب بیان میکنن اما متناسب با افرادی که روبروشون هستن خوب بیان نمیشه. یعنی مثلا افرادی هستن که خب ممکنه سطح سواد بالایی نداشته باشن، خب باید یه مقدار عامیانه تر در مورد بعضی چیزا صحبت بشه، اما یک مثلا استادی که روبروی شما میشینه، خب شما میتونید یه جور دیگه باشون برخورد کنین، صحبت دیگه ای بکنین.
این که ما بر اساس الگوی قرآنی که دوستان گفتند حالا توضیحاتش باید رساتر باشه، حق دارید، یا تفسیر به رأی نشه، یا بعضی ها اعمال سلیقه نکنه، همه اینا در طول تاریخ اتفاق افتاده. شما اگر به معصومین مراجعه کنید و به کسانی که نزدیکتر هستند به معصومین، این تعادل رو در رفتار اون کسانی که نزدیکند به معصومین خواهید دید، و در معصومین هم که تعادل صرف هست در بحث ارشاد و راهنمایی مردم. و ما هر زمانی که عدم تعادل رو مشاهده میکنیم تو مباحثمون باید مراجعه کنیم دوباره به معصومین. قرآن که به تنهایی به دلیل اینکه محکم هست و متشابه، ما از عهدش بر نمیاییم بدون معصومین ورود پیدا کنیم به قرآن. پس بنابراین ببینید، اگر که شما فکر میکنید که برای این که گفتیم انسان خلق شد، دو جنسیتی شد، گرایشی در این دو نسبت به هم قرار داده شد که این گرایش بسیار زیباست، نعمته، اگر نباشه کار آفرینش را نمیفته، با توجه به این که انسان موجودی است ملکوتی، اگر انسان از ملکوت خودش خبردار شه، علت بسیاری از احکام فقط با شناخت ملکوت و ادعای بر این که ما موجودات ملکوتی هستیم و ملکوت شناس وقتی برای ما توضیح میده ما راضی خواهیم شد و عقلا میپذیریم، حتی دنبال جزئیاتش نیستیم. مثل این که شما ببینید، یه مثال ساده براتون میذارم که این روشن تر شه. پیامبر گرامی اسلام فرمودند که سلو کما رأیتمونی اصلی. شما الان ببینید بحث صلات و اقامه صلات، اقامه نماز چقدر تو قرآن صحبت شده ازش، ما چه مباحث مفصلی درباره نماز داریم. حضرت فرمودند همان گونه که من نماز میخونم نماز بخوانید، نگید چرا باید بایستیم، نگید چرا باید دلاشیم، نگید چرا باید سجده بریم، نگید چرا باید اینو بگیم. سوالات زیادی هم الان راجع به نماز داریم که گاهی از اوقات بهش خیلی خوب پرداخته میشه، گاهی بعضی جاها زیاد بهش پرداخته نمیشه، فقط اشاره میشه نماز بخونی. ما این مشکل رو در زمینه عفاف و سایر در واقع اوامر دیگر شرع داریم. شرع خیلی خوب وارد شده، معصومین خیلی خوب وارد شدن، ولی ما مطابق معصومین اگر حرکت نکنیم گرفتاری برای ما خواهد بود.
در این لحظه شما برنامه دانشجو را میشنوید.
مشکل آدمایی که اعتقاداتشون ضعیفه یا درست اعتقاداتشون واسه شون درونی نشده اینه که خودش هیچ وقت دنبالش منتظر هیبت یکی بهش بگه. خیلی جالبه وقتی هم یکی بهش میگه برخورد میکنه با اون طرف، مشخص نمیشه این طرف اصلا تکلیفش چیه، با خودش مشخصه. بخاطر همین وقتی دوچار دوگانگی میشه از اون ور یا خدای نکرده به اعتقاد پوچ میرسه یا دائم تا آخر اون با خودش درگیره. مطمئنن خانواده هم که تشکیل میده باعث دردسر میشه. خب این به طب میره تو جامعه، جامعه هم خراب میکنه، مخصوصا اگه شغل مهمی مثلا معلمی یا استادی هم داشته باشه که متاسفانه نتونه رفتار درست داشته باشه که باعث بشه اون عفت رفتار و کلام مورد سوال قرار بگیره که چرا اینی که اطلاعاتش قویه اینطوریه. خود من باید برم مطالعه کنم، دنبالش بگردم که اشتباهی که خودم دارم، سوالی که خودم دارم و بهش برسم. شاید تو صحبت استادی که بر من صحبت میکنه چیزی که من میخوام نباشه، خب چرا خودم نرم دنبالش؟
خب خانم تبسی شما صحبتی نداری؟
ما باید زیبایی رفتار و کلام رو از خودمون شروع کنیم. واقعا قلبا یعنی اول پژوهش کنیم اصلا چیه، ماهیتش چیه، چرا باید اینو رعایت بکنیم، بعد بیایم عملی کنیم برای خودمون اول. بعد ناخودآگاه اطرافیان ببینن خوششون میاد دیگه، چون کسی که واقعا قلبا یه چیزی رو بپذیره زیباییش که در عمل خودش که دیده، خودش اثرش که خودش دیده، زیباییش دیگران هم میبینن. یعنی اون نوری که اون قضیه داشته دیگران هم ازش فیض میبرن.
جوان دانشجو هزاران پرسش و پاسخ.
یا تیشرت تولید نکنید، آستین کوتاه تولید نکنید، یا اگرم تولید کردید حداقل اینقدر معروف بشه. من که تو خونه فقط
چیزی که تولید میشه که نمیشه به کله کشید پوشید که.
خیلی زیاد از اینجا به بعد دیگه اون خط مرز است. اگر رفتی سقوط میکنی خیلیای دیگرم با خود میکشی پایین.
بالاخره نمیتونی توی کشتی که داره میره نمیتونی یکی یک جاشو سوراخ بکنه بگی که من مربوط به خودمه. خب کشتی
جواب اشتباه رو با اشتباه میشه.
چرا داریم ناراحت میشیم از اینکه مثلا در مملکت ما، در کشور ما، در دانشگاه ما، یا در گوشه و کنار جوامعمون، حالا مثلا در محیط کارمون و و و و یک قوانین خاص، چرا باید از این گله من باشه؟
من دارم میگم آزادی در انتخاب باید باشه. شما باز میگید هدفهای یه گروه باید اعمال میکنه.
وقتی تو یک رادیوی رسمی مملکت داره صدای شما و من پخش میشه، یعنی بالاترین سیستم تبلیغی مملکت دارن اجازه میدن حرفا زده بشه، این نشوننده آزادی عمل دیگه.
نسل پرسوال دانشجو.
آیا حجاب و عفاف ملزم همن؟ یعنی اگه قرار زنی عفت رو رعایت بکنه فقط مختص به اینه که یه حجابی رو که تعریف شده یا حال نشده خودشون میخوان اون رو رعایت بکنن، یا نه فراتر از اونه و عفاف در بگیرن دیگه رفتار و نوع ظاهری هستش که متانت خانم رو زیر سوال نبره؟
کسانی رو سراغ دارم که حجاب خوبی دارن اما رفتار خوبی ندارن. این رفتار احتیاج به حجاب نداره، احتیاج نداره که ما، مخصوصا کسانی که با حجاب هستن، کسانی که حالا سعی میکنن با حجاب باشن رفتار خوبی داشته باشن. من دارم اینو میپرسم، میگم که آیا رفتار نابجای اونها باعث نمیشه کسی که داره من رو نگاه میکنه یا کسی که داره اون رو نگاه میکنه که با حجابه از حجاب زیاد خوشش نیاد یا مثلا دید بدی نسبت به اون پیدا بکنه؟
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات دانشجویان عزیزمون. سرکار خانم حسینی، شاید یک شبهه‌ای در ذهن عزیزان دانشجومون باشه و چه عزیزانی که الان پای گیرنده هاشون دارن برنامه دانشجو رو میشنون، این صحبتی که سرکار خانم محمدزاده فرمودن بسیار متین هستش. چه بسیار افرادی رو میبینیم در سطح جامعه که از حجاب بسیار خوبی برخوردار هستند اما عفت کلام و عفت رفتار ندارند.
در کنار معصومین آیات قرآن رو که بررسی میکنیم، شما ببینید آیات حجاب یا عفاف، شما بحثمون عفافه، عفاف به دلیل اون جامعیتی که داره. چون الان سوالات شما هم اینطوری بود که طرف حجاب داره ولی میبینید که گفتار و رفتار زیبایی نداره، به این دلیل که عفاف خیلی توضیح مفصلی داره. گاهی از اوقات بعضی اومدن جزئی از این عفاف رو برداشتند و انقدر بهش پرداختند که از بقیه اجزایش غافل شدند و عفافی حاصل نمی شود. یعنی ما نمی توانیم، مثل یک انسانی که اگر فقط سرش رشد کنه، یا اصطلاح هم بهش میگن چی؟ رشد کاریکاتوری. شما ببینید یک انسانی که سرش رشد میکنه، سایر اعضای بدنش رشد نمیکنه، منظره زیبایی نداره و نمیتوانه انسان سالمی در جامعه باشه، حذف میشه از دایره انسانهای سالم. ببینید عفاف مجموعه گفتار، رفتار، ظاهر، باطن شخص است که تأثیر گذار در مخاطبان خودش هست.
یه حدیثی از پیامبر داریم که میگن که یه همنشین خوب، یک فرد در واقع با روابط اجتماعی موفق، کسی هستش که مثالش رو میذارم مثل عطرفروشه. یعنی شما وقتی که عطر هم نمیخری ازش، اون تأثیر عطرش رو شما هستش. یعنی اگه که یک فردی که عفت توی رفتار و گفتارش نداره، با یه فردی که عفت توی رفتار و گفتارش داره همنشین بشه، ناخودآگاه یه تأثیر روش میذاره. این بعدا میره با خودش فکر میکنه که بالاخره رفتار ایشون بود که درست بود. همین اندازه که بفهمه که عفت درست و بی‌عفتی اشتباهه، من فکر می‌کنم این حداقل تأثیر و خیلی هم خوبه.
بس اینه که هر خانمی، حالا من که محجبه هستم، میرم مثلا بازار خرید کنم، رفتار و گفتار و یا حتی حرکتم در خیابان اینقدر متین، اینقدر سنگین باشه که یه خانم دیگه که رد میشه، بالاخره تفاوت نگاه های مردها هست دیگه. اون مردی که نگاه به یه خانم بعد حجاب میکنه با اون خانمی که مثلا نگاه به یه خانم محجبه میکنه، خب این تفاوت رو میبینن همه، واضحه، نمیشه گفت کسی واقعا نمیبینه
و متوجه نمیشه.
من میگم که بالاخره هر کس، هر خانومی، هر آقایی از خودش شروع کنه تا این رفتار کاملا توی جامعه جریان پیدا کنه، رفتار درست.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
چرا فقط زنان مورد خطاب جامعه امروز ما هستن که این نشونه یه جامعه سالم و یه زن عفیف میدونن؟ حالا چرا مثلا دور آقایون دور از این مثلا، یا میشه گفت در درجه دوم قرار دارن؟ چرا به این صورته؟ چون سوال اکثر زنان جوان ما اینطوری است. حالا شاید قدیمی ها به این صورت سوال نداشته باشن، زنان جوان امروزی بیشتر این سوال دارن.
زن عفیف باید باشه، مرد عفیف باید باشه، اول به مرد دستور داده شده، ترتیبی که حداقل در سوره نور رعایت شده. این که شما مشاهده نمی کنید که به مردان سفارش عفاف بشه، این یک نقص است و این نقص داره خودشو نشون میده. این نقص هم زنان رو به این واداشته، بعضی از زنان رو، نه همه زنان رو، به این واداشته زنان و دختران رو که نکنه که ما موجودات دست دوی خلقت هستیم که به ما این فشار داره وارد میشه و این رو فشار میبینن، در حالی که این نعمته. و مردان ما غافل شدن از اینکه عفت واجب است براشون و کنترل نگاهشون، کنترل رابطهشون برای ملکوتی ماندنشون و ملاقاتشون در اون شرایطی که شایسته و بایسته است برای آفرینش انسان به خطر میفته. و حق دارید، یعنی دختران ما و زنان ما که شکایت میکنن از اینکه خطیب سر منبر فقط با ما صحبت میکنه، کتاب ها فقط برای ما نوشته میشه، مقالات فقط برای ما نوشته میشه، تذکرات و در واقع حالا امر به معروف ها و نهی از منکر ها فقط با خانم هاست. البته اخیرا مشاهده شده که در این زمینه هم فعالیت هایی داره میشه و به آقایون هم داره انشاءالله، یعنی انشاءالله داره آیه 30 سوره نور کم کم در جامعه ظهور پیدا میکنه. نگران نباشید.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. عزیزان دانشجومون باز هم اگر صحبتی دارن، سوالی دارن مطرح بکنن تا وقت هستش. سرکار خانم حسینی پاسخگو باشن.
اصلا میخوام یه جور دیگه ببینم. من به عنوان یک انسان فرزند محجب نوعی دارم میگم، یه اشتباهی میکنم، چرا اشتباه من بیشتر از کسی دیده میشه که حجاب نداره؟ ممکنه اونم همین اشتباهو بکنه ها، ولی وقتی میگن تا این اشتباهو از من میبینن، میگن آره دیدی اون داره اشتباه میکنه، این حجاب داره ولی این اشتباه هم کرد، این حجاب داره ولی مثلا سر ساعت هم نرسید به ما. درسته ممکنه دوست منم دیر برسه، سر ساعت نرسه، ولی من بیشتر مورد مثلا بازخواست قرار میگیرم. میخوام ببینم دلیلش چیه که من باید بیشتر مورد بازخواست قرار بگیرم، در حالی که شاید خیلی وقتا اشتباهات من کمتر از اشتباهات دیگران باشه.
خب خانمایی دیگه سوالی ندارن؟ شبهی؟ خانم تبسی؟
من یه صحبتی دارم در واسه خانم محمدزاده، این که ببینید وقتی که آدم چادر سرش میکنه حد و مرزش هم باهاش میاد. اون تعاریفی که با چادر یا با همون حجابش، حالا من چادر رو صرفا حجاب اعلام نمیکنم اینجا، با همون حجابی که داره باهاش تعاریفی میاد که از تو یک انتظاراتی دارن، یعنی تو فرق داری، تو متمایزی با اون کسی که قبول نداره. حالا اون اشتباهاتی که تو جامعه هست من نمیگم اونا، خب طرز تفکرشون واقعا اشتباهه که شما رو به خاطر اشتباهات کوچیکتون به پای محجب بودنتون میذارن، اون اشتباهات به پای محجب تخریب میکنه خب حجاب و دیگه. این فکرهای غلط جامعه است. این برنمیگه این اشکال از ما نیست، ما اون خطا رو نکردیم به خاطر اینکه محجبه ایم، اونا فکرشون غلطه. این باید
ببین من دارم در مورد حجاب صحبت میکنم، میخوام برای دوستم یه جوری صحبت کنم که علاقه من به حجاب بشه، خب ولی اون خطای منو چه ریز مثلا انقدر ریز باشه که
پیش پا افتاده باشه، آره. قابل اغماز باشه،
بله. ولی مثلا میگه آره ببین تو برو اول خطاتو درست کن، برو اشتباهاتتو درست کن، بعدم میگه به من یه چیزی بگو.
دنباله صحبت خانم محمدزاده من بگم که حتی میشه گفت تایید صحبتاشون، چرا اون شخص اینو نقطه بارز میبینه تو شخصیت شما، این که بعضی انگار نظر سو دارن، یعنی انگار که میخوان چون مخالف حجاب هستن میخوان یه جورای این عفتو کلان بردارن، بگن نه مال من درسته پس رفتار منم درسته پس من همینجوری که هستم کافیه، شما نمیخواد منو نصیحت کنی. بعضی هم هست خب اطلاع ندارن، نمیدونن. خب انسان یه نواقصی داره، قرار نیست منی که حجاب دارم، حجاب ظاهر دارم، حالا به صورت کاملا کامل، چون ما انسان کامل به غیر از ائمه نداریم، به غیر از معصومین، ولی خب میتونیم در راستای اونها یه مقداری ازشون بخواد تا حدی که در توان اون هست، چون خداوند تو قرآن هم گفته ما چیزی به تکلیف انسان نمی کنیم جز در وسعش. خب منم باید اون طرف باید نگاه کنه ببینه من در چه حدی از اطلاعات و تحصیلات هستم. خب پیش میاد گاهی وقتا مثلا ما بزرگترمون پدر مادرمون هم اشتباه هم کن، پس بگم مامان چون تو این اشتباه کردی پس مادر خوبی نیستی، یه جوری توهین میشه به شخصیت طرف.
خب خانم اسدی هم یه مقدار خیلی خلاصه صحبت بکنم.
فکر کنم اینا میخوان بگن که بچه‌ها حرفشون اینه که کسی که حجاب رو عفت توی رفتار و گفتارش نداره میگه که چون من حجاب ندارم به خودم اجازه میدم که عفتم رعایت نکنم، و عفت فقط برای کسی هستش که ظاهرا حجابش رو رعایت کرده. به خاطر همین وقتی یه خطایی، یه اشتباهی به قول خانم محمدزاده تو رفتارش دیده میشه، میذارن به پای حجاب، میذارن به پای اسلام، در صورتی که هر کسی ممکنه خطایی بکنه و عفت رو زیر سوال نمیره با این خطا، چون اون برمیگرده به شخصش، به اون رفتار شخصیش، نه به خاطر حجابش فرابش عفتش زیر سوال بره.
شنوندگان عزیز و محترم، شنونده که برنامه دانشجو هستید از شبکه رادیویی معارف.
من یه سوالی در ادامه همون بحث دارم.
من قبل از اینکه پاسخ سوال از تالیر بدم، برای اینکه از موضوع جوانی و دانشجو هم دور
نشیم، این برای من واقعا روشن نشد.
نه یک دفعه، ولی
یه نفر
به نظر من یه نفر یا دو نفر به اون عمل میکنه. تعریف
شما از ماهیت جامعه چیه؟ تعریف شما
ماهیت جامعه یعنی که
نسل پر سوال، نسل پر تلاش، نسل پر امید، جوان، پویا، دانشجو.
خانم حسینی، این صحبت ها باز هم برمیگرده به اون دایره و مجموعه گسترده و بسیط شده از عفاف که باز هم جزئی از اون گرفته شده و به بقیه اجزای اصلی اون توجه نشده، یا نه این دیدی است که به قول خانم ها و دانشجویان عزیز ما دیدی است خطا از مخاطبان ما که متاسفانه جا افتاده در جامعه و جزو عرفیات جامعه ما شده که من مثلا حالا محجبه هستم، از یه مقدار دار عفاف هم برخوردار هستم، چه عفت در رفتار چه عفت در گفتار، اما به اون جایی که باید برسم هنوز خیلی فاصله دارم. اما یک خطایی وقتی از من سر میزنه خیلی پررنگتر دیده میشم تا کسی که اصلا هیچ اعتقادی به حجاب نداره، چه برسه این که بخواد مراعات هم بکنه، یا خیلی از اعتقادات و احکام ما که نواقصی در اون دیده میشه از طرف خیلیایی که الان متاسفانه در جامعه ما داریم میبینیم و شاهدش هستیم، چرا از طرف اونهایی که یک مقدار اعتقاد دارن پررنگ تر دیده میشه؟
ببینید در بین اطاعت مولا، اطاعت از اوامر پروردگار و پیروی از دستورات معصومین علیهم السلام، بعضیاش خیلی معلومه، بعضیاش معلوم نیست. یعنی شما اگر خانم رو تو خیابون ببینید نمیتونید تشخیص بدید ایشون امروز نماز صبحش رو خونده یا نخونده، ولی با حجابش میتونید تشخیص بدید که ایشون به حجاب معتقده. نمیتونید تشخیص بدید ایشون دروغ میگه یا نمیگه، به دلیل اینکه حفظ حجاب یا عفاف به طور کلی، چون من میگم حجاب به دلیل اینکه آمار که بگیریم تعداد محجبه ها خیلی بیشتر از تعداد عفیف ها هست. حالا توضیح میدیم و در طول توضیحمون که به بحث گفتار و رفتار انشالله خواهیم پرداخت بیشتر روشن خواهد شد. پس بنابراین ببینید یه مثالی میذارم حالا برای اینکه خستگی دوستانمون هم در ره. یه آقای روحانی بیان کردن که باید میرفتم برای زندانی ها صحبت میکردم. زندانی ها یعنی مجرمین، حالا از قتل و دزدی و الی آخر گرفته. بعد ایشون میگفتن که خب من وقتی میخواستم رم تو اون جمع ظاهر بشم باید یه اشتراکی با اونها میداشتم تا صحبت ما و اونها شکل بگیره. خیلی جالب بهشون گفتم و اعتقادم بود اینکه میدونید فرق من با شما ها چیه؟ فرق من و شما اینست که شما ها جرمتون معلوم شده، دستگیر شدین، من جرمم معلوم نشده. ببینید مثلا یه دزدی گناهه، مشخص میشه مچ دزدو میگیرن میبرن دستبند میزنن میبرن زندان. دروغ هم گناهه ولی مشخص نمیشه، دست دروغگو رو دستبند نمیزنن ببرن. این به دلیل نوع رعایت احکامه. یه خانم محجبه داره اعلام میکنه، یعنی حجابش نماینده اطاعت امر مولاشه. حالا خانم محجبه شما که اطاعت کردی امر مولایت را و معلوم هست که اطاعت کردی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه معلومه که ایشون معتقده و اهل اجرا و اطاعته. حالا کسی که معتقده ازش انتظار نمیره. قبول کنیم که من دارم اعلام میکنم که معتقدم، حالا نمیتونم با این حجابم دروغ بگم. دروغ از من خیلی سخت پذیرشش تا از کسی که هنوز نمیدونیم که معتقده یا نیست. متوجه شدین؟ در حالی که من خودم همیشه اینو میگم، میگم روز قیامت کارنامه به ما میدن. ستون نماز داره، ستون روزه داره، ستون انفاق داره، ستون حجاب داره و الی آخر. ممکنه من که الان محجبه هستم نمره ستون حجاب یا عفافم آورده باشم، ولی معلوم نیست نمره ستون نمازم آورده باشم، معلوم نیست نمره ستون انفاقم را آورده باشم، معلوم نیست نمره ستون حق و ناسم را آورده باشم. پس ببینید معدلی است. حالا ما الان این اشتباه هم خود کسانی است که محجبه هستن، هم که مخاطبانشون که فکر میکنن این شخص چون محجبه است یعنی تمام اعتقاداتش درسته، در حالی که ممکنه اولین چیزی که باهاش آشنا شده حجابه و داره به این میپردازه و داره میره به سمت بقیه معتقداتش و رسیدن به بقیه اوامر و پرداختن به بقیه اوامر و نواهی پروردگار. حالا تو این مسیر اگر که خدای نکرده هنوز نرسیده، سنگین و سخته. قبول کنید که سخته، چون معرفی میکنه که من معتقدم. کسی که معتقد نیست دروغ پذیرفتن ازش آزارش کمتره تا کسی که معتقده، فقط به این دلیل که حجاب نمایانگر اعتقاداته. مسئله دیگه که تو صحبت دوستان و مطرح شد چیز دیگه است. ببینید همونطور که بحث عفاف و حجاب داره مطرح میشه، بسیاری از خانم‌های ما که یا به دلیل زندگی و عادتی که داشتن دیدند که خیلی از خانم‌های اطرافشون مثل خودشون بی‌حجاب هستن، مشکلی هم ایجاد نشده، همه شکل همن و هیچ برتری نسبت به هم ندارن، حتی اشاره میکنن در کشورهای خارجی در جاهایی که حجاب در واقع بحث حجاب مطرح نیست یا پایبنده به حجاب نیستن، اکثریت مردم اون جامعه و زنان اون جامعه میان میگن که ما حجابمون به رعایت در واقع شؤونات یک زنه. شاید که روسری سرشون نباشه ولی تو حرف زدن با آقایون خیلی رعایت میکنند، یعنی در واقع اعلام نمیکنند که من آماده بهره برداری هستم. و ما خیلی این رو دیدیم در بین زنان غیر مسلمان، در بین زنان مسلمانی که هنوز موفق به انجام ظاهر بحث ظاهر و بحث حجاب یا بحث پوشش نشدن، ما توی رفتارشون دیدیم که خیلی عفیف هستند. منتها بحث عفاف یک مجموعه است که تشکیل شده از، چون گفتیم این مجموعه از روح انسان شروع میشه و در جسم انسان خودش رو نشون میده. بحث روحانیش تا در جسم نشون داده نشه کامل نخواهد شد. دوستانی که میگن عفت بله، یعنی رعایت محدوده مرد و زن و اجازه تمتع بردن از نااهلان را ندادن، ما در بین خیلی از کسانی که حجاب ندارن میبینیم و قابل ستایشه، این رو باید به حق بگیم. ولی از اون ور هم داریم میبینیم بعضی ها که ظاهر حجاب رو رعایت کردن هنوز تو بحث روانی و روحی و عفتش لنگ میزنن.
درسته.
این دوتا به دلیل اینکه اینها مجزا از هم بررسی میشه. برای همینه که ما داریم میگیم عفاف یک مجموعه است منسجم، هر جزءش اگر بخواد بزرگ بشه در واقع اون کار کردش رو از دست خواهد داشت و اون هدفی رو که منوتس به رعایت این بهش نخواهیم رسیدن. به همین دلیل در جامعه نمیسیم. با حجابانی داریم که در رفتارشون عفیفن، در گفتارشون عفیفن، خب این نهایته. با حجابانی رو داریم که متاسفانه رعایت گفتار و رفتار رو نمی کنن، نه به دلیل اینکه می خواهن نکنن، هنوز اطلاعی ندارن، فکر می کنن که کامل دارن اجرا می کنن و اطاعت می کنن. بی حجابانی رو داریم که ظاهراً پوشش ندارند ولی در رفتار و گفتار عفیف هستند، و متاسفانه گروهی رو داریم که هم بی حجابن هم در رفتار و گفتار عفیف نیستن. باید این دو دسته دو سه بهشون رسیدگی فراوانی بشه.
عفت، حجاب، تندرستی، سلامت شامل حال همه دانشجویان عزیز کشورمون بشه و انشالله که بتونن پله های ترقی معنوی و مادی رو یک به یک پشت سر بگذارن. از حضور شما سرکار خانم حسینی بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه توضیحات بسیار مفیدی رو بیان فرمودید، هم برای ما هم برای دانشجویان و هم برای عزیزان شنوندمون و هم از عزیزان دانشجومون سرکار خانم محمدزاده اسدی وفایی و طبسی. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه حضور داشتند و برای ما صحبت کردند. از شما عزیزان هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه و مثل همیشه با برنامه دانشجو همراه بودید. برای همه شما توفیق روزافزون آرزو میکنیم از درگاه خداوند منان و شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
سمت سبز آسمان یک نفس
یک نفس
تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس
یک نفس
تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس
یک نفس
مانده تا که باغبان گل را
در حریم سینه سفید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بس در ستاره ها کشم. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.